السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. خب، بحث ما درباره بررسی جهت تأثیر جهت سوم از جهات تعیین کننده قلمرو قاعده نفی ظلم. جهت سوم مربوط میشه به انواع ظلم و اینکه کدام یکی از این انواع در ادله مراد و مقصوده. ما در جلسه گذشته اجمالاً دلایل هفتگانه‌ای که برای قاعده نفی ظلم اقامه شده رو مورد بررسی قرار دادیم. خوب این بحث رو دقت بفرمایید. گفتیم اون دسته از ادله که خداوند را توصیف می کند یا به عدالت یا ظلم را از اون نفی میکنه، بدون تردید منظور از ظلم و عدل در این ادله ظلم و عدل واقعیه. حالا یا خداوند را عادل میداند یا ظالم، یا نفی میکند ظلم را از او، یا ریشه های ظلم را از او نفی میکنه. به هر حال اون چه از ادله به خود خداوند برمیگرده و در مقام توصیف حق تعالی به عدل و نفی ظلم از او میپردازد، اینا ناظر به ظلم و عدل واقعی. اما یک به اصطلاح بخشی از ادله امر به عدل و نفی و نهی از ظلم میکنه. مثلا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا برخی از ادله نهی میکند از ظلم، مثلا لا تظلمون. خب در اینها ظلم و عدل به چه معناست؟ مهمتر از این، ما ادله‌ای داریم که به صورت کلی عدالت را برای خداوند در حیطه تشریع ثابت می‌کنه و ظلم را از او نفی می‌کنه. علاوه بر مقام تکوین، در مقام تشریع خداوند تبارک و تعالی نهی میکند، به اصطلاح نفی میکند ظلم را از خداوند در عرصه تشریع. مسئله مهم اینه، خوب دقت کنید. ببینید، ما احکامی در شریعت داریم، این احکام یا وجوبی یا تحریمی. خب آیا غیر از اون مواردی که در اونها خداوند امر به عدل و نهی از ظلم کرده، خود احکامی هم که خداوند قرار داده، اینها عادلانه است یا ظالمانه؟ ببینید اونجا خب میگیم خداوند گفته ایها الناس اعدلوا، ایها الناس لا تظلموا، مفاد و مضمون عدله اینه دیگه. یه بحث اونجا داریم که این اعدلوا این چه عدلیه؟ آیا امر به عدل واقعی میکنه؟ این که گفتیم باید بحث بشه. آیا امر به عدل عرفی میکنه؟ آیا امر به عدل ارتکازی عقلایی میکنه؟ این چیه؟ یه بخشی هم احکامی است که مخصوصا در دائره معاملات به معنای عام، اینها شاید به نظر بعضی از مردم ناعادلانه بیاد. فرض کنید چه به صراحت مثلا در قرآن بیان شده باشه یا نه یه دلیلی ظهور داشته باشه، مثلا اینکه دیه زن نصف مرده، اینکه مثلا در باب قصاص، در باب قصاص عضو فرزن چه مجازات ها و کیفرهایی وجود داره، یا در باب اختیار همسران متعدد برای یک شخص و عدم جوازش برای زنان. خب این ما احکامی داریم که مخصوصا فی زمان ناهازا تلقی برخی نسبت به اونها این است که این عادلانه نیست. خب ما وقتی میگیم خداوند در حیطه تشریع هیچ حکم غیر عادلانه این ندارد، با این احکام چه باید بکنیم؟ آیا اصلا راهی برای ما وجود دارد تا نسبت به برخی از این احکام که به نظر غیر عادلانه می آیند بازنگری داشته باشیم؟ پس دقت بفرمایید که محدوده بحث ما در این که عدالت و ظلم در این ادله چه مستقیما موضوع حکم قرار گرفته باشند، چه غیر مستقیم نسبت به احکام ملاحظه شوند، آیا عدالت و ظلم واقعی است یا عرفی؟ گفتیم شرعی که نمیتونه باشه به خاطر محاذیری که داره، در یعنی اینا از دائره بحث ما اصلا خارجن، ما داریم محل نزاع رو تبیین میکنیم. ادله‌ای که خود خداوند را توصیف میکنه به عدل و نفی میکنه ظلم را از او و ریشه های ظلم را از او نفی میکنه، اینها عرض به حضور شما، خب اون چه که مربوط به عالم تکوین معلوم همون ظلم و عدل واقعی است. در عالم تشریع هم نسبت به بسیاری از احکام این چنینه. ما وقتی میگیم خدا عادله یعنی واقعا عادله، فرقی هم نمیکنه بین تشریع و تکوین. وقتی میگیم خدا ظالم نیست، واقعا نفی ظلم، میگیم نفی ظلم واقعی میشه از خداوند چه در تکوین و چه در تشریع. منتها میخوایم ببینیم آیا ادله احکام شرعی چنانچه به نظر در یک دوره ای، در یک عصری، در یک مصری ناعادلانه بیایند، آیا میتوان در اون احکام بازنگری کرد؟ اون وقت ما چطور میتونیم بین این نفی ظلم از خداوند و اون چی که در تلقی عمومی ظلم است جمع بکنیم؟ اینا سوالاتی است که جوابش باید اینجا معلوم بشه که بالاخره یه وقت گفته میشه شما حق ندارید اصلا راجع به این موضوع فکر کنید. خدا عادل است و حکم ظالمانه هم ندارد. تمام شد رفت. یه وقت میگه نه، در یه محدوده ای مثلا میتوانید مداخله ای بکنید و بازنگری داشته باشید. من حالا اصلا همین ببینید، گفتم عبادیات که اصلا از دائره خارجه، احکام مربوط به معاملات بالمعنى العام. خب اینجا ما چند جور احکام داریم؟ بله، بعضی منصوصه، بعضی ظاهره، بعضی ها اطلاق و عموم داره، ممکنه این جهت در اطلاق و عمومش تأثیر بگذاره، یعنی مقید یا مخصص یک اطلاق یا عموم باشه. انهای مختلفی برای اثرگذاری ما میتوانیم تصویر بکنیم با توجه به نوع ادله. الان ما فعلا در مقام بیان انظار و اقوال به صورت کلی در این موارد هستیم که اون احکام، اون دسته از احکامی که موضوعش یا به اصطلاح عنوان موضوعش عدل و ظلمه، اینا چه عدل و ظلمیه؟ مثل ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا ایها الناس مثلا لا تظلمون، نهی بکند از ظلم. یکی این، یکی اون احکام معاملی، حالا چه اصلش، چه اطلاقش، چه عمومش، آیا میتواند به واسطه غیر عادلانه بودن یا ظالمانه بودن نادیده گرفته بشه، طرح بشه، یا تقیید بخوره، یا تخصیص بخوره؟ خب اگر این باشه، این معناش چیه؟ این عدل و ظلمی که میخواد معیار قرار بگیره چه عدل و ظلمیه؟ اگه عدل و ظلم واقعی باشه، آیا میتونه اصلا وارد این عرصه بشه و تأثیر بگذاره در احکام یا نه؟ اگر عدل و ظلم غیر واقعی باشد، خب یعنی منظور مثلا عدل و ظلم به اصطلاح عرفی یا ارتکازی یا عقلایی، خب این در چه محدوده ای میتواند تأثیر بگذاره؟ اینا همه پرسش هاییست که اینجا باید بهش بپردازیم. منتها قبل از این ما یه اشاره به اقوال میکنیم که اینجا چند قول و چند دیدگاه در این مسئله وجود داره. حالا شاید این قائلین به طور خاص حتی این محل نزاع را هم تبیین و تنقیح نکردن، اما به گمان من محل نزاع همینیست که عرض و حضور شما ما عرض کردیم یک دیدگاه که اساساً به صورت کلی ما کنارش میگذاریم، وارد این بحث هم نمی کنیم، اون که از به قول معروف دائره بحث ما به عنوان قاعده نفی ظلم و تأثیرش در احکام شرعی خارجه. چرا؟ برای اینکه طبق یک دیدگاه غیر مقبول، ببینید با اینکه اینها در دائره متدینان می گنجند، معتقدند که شریعت فقط عدالت را واجب کرده و ظلم را حرام کرده، یا اساساً کاری به وجوب و حرمت عدل و ظلم هم ندارن. میگن دین انسان را به عدالت دعوت کرده و آنها را از ظلم پرهیز داده، کاری هم به مصادیق نداره. مصادیق در هر دوره باید به وسیله مردم معین بشوند. اسلام فقط یک کلیتی بیان کرده که عدالت باید دنبال بشه، یا دعوت به عدالت کرده، یا برحذر داشته مردم را از ظلم. خب ببینید این دیدگاه اصلا از دایره بحث ما خارج میشه، چون اصلا نگاه عرض به حضور شما فقیهانه به این موضوع نداره. اصلا معلوم نیست اصل دستگاه تشریع و التزام به احکام و مقررات را به این گستردگی قبول داشته باشن. ببینید حالا اینا یه مبانی هم برای خودشون دارن که ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، چون اصلا این از گفتم دائره بحث ما خارجه. البته حالا اینا خودشون به دسته ها و گروه ها و طیف های مختلفی تقسیم میشن، همه اینها یک دیدگاه که مشترکن اون رو پذیرفته باشن اینجوری هم ندارن، اما بالاخره جمعی اینجوری معتقدند و ما اصلا این نظر رو میذاریم کنار. دقت کنید، اما اون انظاری که حالا در چارچوب بحث ما و ناظر به اون نزاع، محل نزاع که ما تعیین کردیم می گنجه، چند دیدگاهه، چند قوله. یه قول این است که قطعا خداوند تبارک و تعالی در عرصه تشریع بر اساس عدالت رفتار کرده و هیچ ظلمی در هیچ قانون و حکم شرعی روا نداشته. تشخیص این که یک حکمی هم عادلانه است یا ظالمانه بر عهده مردم نیست. ما یقین داریم خداوند به عدل رفتار کرده و به عدل قانون گذاری کرده، لذا هر حکمی که خداوند جعل کرده باشد این عادلانه است و هرچه که امر به اون کرده این بر مبنای عدل و حسن و هرچه که نهی کرده بر مبنای اینکه منهی و عن به نوعی ظلم محسوب می شده و دارای قبح. هیچ راهی هم برای کشف اینها وجود نداره، هیچ راهی و هیچ پنجره ای و فرصتی به انسانها، به مردم داده نشده که از اون منظر بخواهند به ارزیابی و قضاوت احکام شرعی بنشینند. حالا خود اینها دو دسته هستند. یک دسته کسانی هستند که به نوعی منکر حسن و قبح ذاتی و اینکه اساساً عدل و ظلم واقعی داشته باشیم هستند. مثلا میگن ما چیزی به نام عدل و ظلم واقعی نداریم. عدل عین اون چیزی است که خداوند بگوید، ظلم اون چیزی است که خداوند از اون باز دارد. به عبارت دیگر اساساً حسن و قبح ذاتی را منکرند. حالا چه اشاعره چه اخباریون، این که الحسن و ما حسنه و شاره و القبیح و ما قبه و شاره و عقول ما انسان ها هم هیچ راهی برای عرض به حضور شما درک اونها نداره. یه عده هم چه بسا معتقد به حسن و قبح ذاتی هستند، این رو قبول دارند، عدل و ظلم واقعی را میپذیرند و معتقدند خداوند تبارک و تعالی بر اساس عدل و ظلم واقعی چه در قانون گذاری چه در عالم تکوین عمل کرده. یعنی یه عدل و ظلم، یه واقعیت و نفس الامری داره، خدا هم بر همون مقیاس در همه عرصه ها عمل کرده و رفتار کرده. منتها ما باز نمیتوانیم به اونها دست پیدا کنیم. حالا اگر هم در یه موارد محدودی به حسن و قبح ذاتی برسیم و عدل و ظلم واقعی را هم کشف کنیم، اون موارد محدود خب تقریبا از امور بدیهی و آشکار و روشنه که اصلا تردیدی درش نیست، و الا اغلب مواردی که به عنوان یک حکم شرعی معرفی و بیان شده این به اصطلاح برای ما قابل فهم نیست، راهی برای عقول ما نسبت به اون وجود نداره و تلاشی هم نباید بر این زمینه بکنیم. اگر یه جایی خود شارع تصریح بکنه، به صراحت علت رو و منات رو بگه، خب ما میتوانیم استمداد کنیم از اون. اما اگر جایی این چنین نکنه، به هیچ وجه راهی برای ما نیست. پس خود اون طیف اول دو دسته هستند که اشاره کردیم. ببینید اونا هم معتقدن همه احکام بر اساس عدالت و نفی ظلم جعل شده. چه حالا اون حکم را عین عدل بدانیم و برای اون به واقعیتی غیر از اون حکم قائل نباشیم که اصلا چیزی به نام عدل واقعی و ظلم واقعی داریم، چه عدل و ظلم واقعی رو بپذیریم و بگیم احکام بر این اساس جعل شده. به هر حال ما راهی برای به اصطلاح فهم این عدل و ظلم واقعی نداریم. هیچ هم در مسئله احکام این به ما واگذار نشد. بله یعنی چی؟ قطعا همینطوره. بله
در... اصلا ما هیچ
نه 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 این دومیست. بله اینا که هیچ کدوم نمیگن ما درکی از عدل و ظلم نداریم، هر دو طیفشون بالاخره میگه ما معنای عدل و ظلم رو میفهمیم. حالا حتی ممکنه بعضیاشون که به اصطلاح یه مقداری دیگه خیلی بسته تر بیندیشن، ممکنه بگن اصلا ما عدل و ظلم هم خود شارع باید برای ما معنا بکنه. این معلوم نیست. بله خود مثلا شارع چون اصلا عدل و ظلم واقعی طبق اون دیدگاه طیف اول اونیه که شارع به اصطلاح تبیین بکنه و مصداقشو بگه، والا ما راهی برای فهم اون نداره. نظر دیگر که حالا میشه نظر سوم به یه معنا دیگه یا قول سوم، این که مسلماً خداوند تبارک و تعالی احکامش رو بر اساس نفی ظلم تشریع کرده، هر حکمی که خداوند دارد قطعاً عادلانه است. اما این عدالت فی الجمله در مواردی فهمش و شناختش به عهده انسان گذاشته شده. اینطور نیست که به طور کلی راه شناخت عدل و عدالت و مصادیق اون رو بسته باشه. فی الجمله در یک محدوده ای می توان برای فهم بشر نقش قائل بود. حالا این که فهم بشر نقش قائل است، برای فهم بشر نقش قائله، این خودش باز به چند طیف منقسم می شوند. یک قسم میگن که فهم بشر برای شناخت ظلم و عدل واقعی ملاکه، یعنی ما یک ظلم و عدل واقعی داریم، خداوند احکامش رو هم بر همون اساس جعل کرده، منتها بالاخره اون ظلم و عدل واقعی کاشف میخواد دیگه، معیار میخواد تا ما اون رو بتونیم به دست بیاریم. با معیارهای شناخته شده و به رسمیت شناخته شده ما میتوانیم اون عدل و ظلم واقعی را در برخی موارد کشف بکنیم. اگر ما از طرق معتبر و رسمی و مشروع اقدام بکنیم میتونیم بعضی از اون مصادیق را، بعضی از اون موارد را به دست بیاریم. هرچه عرض به حضور شما کشف کردیم، خب اونچه را هم که کشف نکردیم دیگه ما نمیتونیم فهم خودمون و شناخت خودمون را مداخله بدیم. یه دسته میگن اساساً در این موارد ملاک عدل و ظلم واقعی نیست، بلکه عدل و ظلم عرفی است. حالا عرف ممکنه یه کسی باز خود اینا هم یه چند طیفن یه وقت میگه عرفی و منظورش همون ارتکازی عقلایی است، که البته اصطلاحاً اونو نمیشه گفت عرفی. ممکنه کسی بگه ملاک در فهم دائره عدالت و ظلم همون ارتکاز عقلایی است، که این ارتکاز عقلایی به گمان من گرفتار تغییر و دچار تغییر نمیشه. برخی میگویند ملاک عدل و ظلم عرفی است، در هر عصری عرف اون عصر ملاک، لذا میتواند احکام دچار تغییر بشه. یعنی یه چیزی که در یک عرفی ظالمانه است، اگر در عرف دیگر عادلانه شد این مشکلی نداره، یا اگر حکمی در عصری عادلانه بود اما در دوره دیگر ظالمانه بود، این دیگه قابل پذیرش نیست، این واگذار شده به عرف. و عرف هم در زمانهای مختلف از اونجا که عرف هم در زمانهای مختلف متفاوته، پس احکام میتونن دچار تغییر بشن. یعنی اگه امروز مثلا یه حکمی به نظر عرف مردم امروز ظالمانه بود، این حتما این حکم قابل قبول نیست. یه عده میگویند که حکم شرعی مرتبط با، یعنی یک حکمی که به اصطلاح جعل شده و مسئله عدل و ظلم اگر بخواهد با اون سنجیده بشه، یا به تعبیر دیگر قاعده نفی ظلم، ملاک نظر عرفه، ولی عرف عصر شارع، نه عرف در همه زمانها، عرف امروز، عرف مستحدث. عرف عصر شارع اگر یه چیزی رو ظالمانه میدانست یا تلقی این رو داشت و دلیل اطلاق داشت، خب این بر همون مبنا شکل میگه. ولی اگر یه چیزی عرف اون موقع نبود، اسکی 11 شد آقا وقت گذشت، اینجا دیگه عرض به حضور شما عرف میتونه دخالت
از حیث عرف هست شده، از حیث این که ارتکازی که در مقابل شاره وجود داشته شاره انداش کرده.
حالا اونم باز بحث داره که اون ارتکازات رو شاره امضا کرده، اصلا نیازی به امضای شاره داشته یا نداشته. حالا این اجمالا یه چشمندازی از اقواله، حالا تا ادلهشون رو بگیم و بعد ببینیم. این مهمترین به قول معروف بحث، از مهمترین بحث ها همینه دیگه، که بالاخره ما این قاعده نفی ظلم رو در چه هیته‌ای براش نقش قائل باشیم. اینجا بحث بسیار بسیار مهمه و جاییست که بالاخره میتونه محل لغزش قدم ها باشد. الحمدلله رب العالمین.
Yes.